ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. بارز سلام و روز بخیر. ما امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. در ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات میشنوید. رئیس جمهور آمریکا گفت ماموریت جنگی این کشور در افغانستان تا پایان سال 2014 ختم می شود. وزارت دفاع افغانستان از این سخن اوباما استقبال می کند. همچنان به جاده های شهر کابل رفته و نظر مردم را در رابطه با این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهیم پرسید. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. و اما در آغاز سرویس خبری، در خبرهای جهان میشنوین که مذاکرات مقامات اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد با ایران در تهران آغاز شده است. نخست خبرهای افغانستان با فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از تصمیم تازه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نصف سربازان آمریکایی مستقر در این کشور در جریان سال آینده میلادی استقبال کرده است و در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی دیشب در ولسوالی شیگل ولایت کنر 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان از تصمیم تازه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نصف از سربازان آمریکایی مستقر در این کشور در جریان سال آینده میلادی استقبال کرده است. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که نیروهای امنیتی افغان توانایی آن را دارند تا به عوض این سربازان آمریکایی امنیت کشور را تضمین کنند. از قربانی هایی که سربازان آنان در افغانستان دادند ما به خوبی یادآوری میکنیم و اردوی ما توانایی آن را دارند تا جای سربازان آمریکایی را که میروند پر کنند. در این حال آقای وزیری ابراز امیدواری میکند که ایالات متحده به همکاری های خود در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان ادامه دهد. رئیس جمهور اوباما صبح امروز در سخنرانی سالانه‌اش در جلسه مشترک کنگره آمریکا گفت که سال آینده 34,000 سرباز آمریکایی را از افغانستان خارج میکند. در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی دیشب در ولسوالی شیگل ولایت کنر 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. فضل الله وحیدی ولی کنر بر رادیو آزادی گفت که قربانیان این حمله هوایی شامل 5 طفل، 4 زن و 1 مردند. آقای وحیدی میگوید که 4 مخالف مسلح هم در این حمله کشته شدند. ولی کنر گفت که در این حمله نیروهای خارجی هیچ هماهنگی با آنان نکرده بودند. در این حال جگرن آدم و جوک یکی از سخنگویان آیسف گفته است که آنان از رویداد کنر آگاهند اما رقم دقیق تلفات را نمی توانند تایید کنند. وی گفت که در رابطه با این حادثه آیسف تحقیق خواهد کرد. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان صرف کشته شدن 2 طالب را در این حمله تایید نموده است. و 180 تن از داوطلبان امروز برای به دست آوردن 30 پست دولتی در رقابت آزاد شرکت نمودند که از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل راندازی شده بود. دکتر احمد مشاهد رئیس این کمیسیون بر رادیو زدی گفت که این افراد در بخش‌های مالی اداری تدارکات و تفتیش در 10 وزارت توظیف خواهند شد. آقای مشاهد گفت که از طریق این رقابت‌ها تلاش صورت می‌گیرد تا افراد شایسته را به پست‌های دولتی جذب کنند.
هدف این برنامه است که ما بتوانیم افراد توانا و پاسخگو و مکلفیت های وظیفه‌ای را در بست‌های مختلف اداره خدمات ملکی از طریق رقابت بهترین ها را انتخاب بکنیم.
و حالا هم مقیم نایب را با خبرهای منطقه و جهان همراهی کنید. رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید پس از سالها عملیات علیه شبکه تروریستی القاعده در افغانستان و سایر مناطق جهان، این شبکه از قدرت گذشتهش برخوردار نبوده و اکنون سایه از ماضی آن می باشد. باراک اوباما در بیانیه سالانه شب گذشتهش خطاب به مردم آمریکا گفت با تعدادی از کشورها به شمول یمن، لیبیا و سومالی کمک و همکاری میکند تا بر ضد تهدیدهای تندروان اسلامی مبارزه کنند. باراک اوباما در این بیانیه‌اش در مورد ایران از تهران خواست تا برای معضله اتمیش رای حل را جستجو کند. او گفت ائتلاف بین المللی متحد است که ایران را از ساختن سلاح اتمی منع نماید.
Likewise, the leaders of Iran must recognize that now is the time diplomatic solution.
رهبران ایرانی باید به این پی ببرند که اکنون زمان برای رای حل دیپلماتیک فرا رسیده، زیرا ائتلاف در این مورد می خواهد و متحد است که تعهداتش را عملی کنند. ما هر اقدامی را که ضروری برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی لازم باشد انجام خواهیم داد. ایران ارگونه تلاش ها را برای ساختن سلاح اتمی رد کرده است. مذاکرات میان مقامات اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد با ایران در تهران جریان دارد. وزارت خارجه ایران در آستانه اجلاس امروزی گفته است اگر ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند به یک توافق همه‌جانبه دست یابند که در آن حقوق هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شود، به ناظران اجازه داده خواهد شد تا از تأسیسات نظامی پرچین دیدن کنند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی باور دارد که فعالیت‌های احتمالی مرتبط با انکشاف سلاح هسته‌ای در تأسیسات پارچین صورت گرفته است. دیدار ناظران سازمان ملل متحد از ایران در آستانه مذاکرات 26 ماه فوریه در قزاقستان بین نماینده‌های 6 کشور مقتدر جهان و ایران صورت می‌گیرد. شرکت هوایی دولتی عراق پروازهای تجارتی خود را به کویت اثر خواهد گرفت. اثرگیری این پروازها پس از 22 سال یعنی بعد از حمله نظامی صدام حسین به کویت برای اولین بار آغاز می شود. فواز الفره رئیس اداره هوایی ملکی کویت دیروز گفت شرکت هوایی عراق ایرویز روز شنبه 16 فوریه پروازهایش را به کویت اثر می گیرد. تیارات شرکت هوایی عراق هفته 4 بار از بغداد به کویت پرواز مستقیم خواهند داشت و 2 پرواز از دیگر شهر عراق یعنی نجف صورت می‌گیرد. این پروازها به دنبال حل مسئله پرداخت غرامت جنگی اثر گرفته شده است. کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا نامزدی چاک هیگل با مقام وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا را تایید کرد. چاک هیگل از سوی رئیس جمهور باراک اوباما برای مقام وزارت دفاع ایالات متحده نامزد شده است. تایید نامزدی ایگل توسط کمیته خدمات نظامی زمینه را مساعد می‌سازد تا سناتوران در اجلاس عمومی مجلس سنای آمریکا بالای تقرر وی در پست وزارت دفاع رای دهند. رایگیری در جلسه عمومی مجلس سنا ممکن در جریان امین هفته برگزار شود. در رایگیری دیروز 14 عضو کمیته خدمات دفاعی مجلس سنا با چاک هیگل رای مثبت و 11 عضو دیگر رای منفی دادند. آنانی که رای منفی دادند اعضای حزب جمهوری خواه بودند، حزبی که چاک هیگل نیز عضو آن است. و به سلسله از خودسوزی ها در اعتراض به حاکمیت چین در تبت، یک مرد که لباس راهبان را به تن داشت خود را امروز در کتماندو پایتخت نیپال آتش زد. شاهدان عینی میگویند این مرد بالای خود پترول پاشیده خود را آتش زده و پیش از این که در مقابل یک زیارت بودایی از پا درآید علیه چین شعار میداد. پلیس گفت این مرد در یک وضعیت وخیم به شفاخانه انتقال داده شده است. پایان اخبار.
سرویس خبر این ساعت را از رادیو آزادی شنوید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. رئیس جمهور آمریکا گفت ماموریت جنگی این کشور در افغانستان در سال 2014 پایان می‌یابد. وزارت دفاع افغانستان از این سخن اوباما استقبال می‌کند. اما در مجموع افغان‌ها در این باره چه نظر دارند؟ به جاده‌های کابل رفته و از مردم می‌پرسیم.
روز به روز از اکتشافات نو از طریق رادیو اطلاع حاصل می‌کنیم. همگان موضوعات مبتذل هم است، متأسفانه که قدر مفیدیت ندارد.
اظهارات یکی از باشنده‌های شهر کابل را در رابطه با روز جهانی رادیو شنیدید. از مظاهرات صدها تن در شهر چخچران هم خبر میشیم.
و در صورت عدم توجه دولت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی نیز اشتراک نمی نماید.
مقامات افغان تایید میکنند که مرزبانان ایرانی 8 افغان را در مرز میان دو کشور کشتند. امروز روز بین‌المللی رادیو است. امیدوار هستم رادیوهایتان را خاموش نکنین و با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. فراموش نکنین که در همی برنامه میز مدور این هفته هم جا داره، با رادیو آزادی باشید. وزارت دفاع افغانستان اظهارات رئیس جمهور آمریکا را که گفته است در سال آینده میلادی 34,000 سربازش را از این کشور بیرون میکند استقبال کرد. مسئولان این وزارت میگویند که نیروهای امنیتی افغان آمادند تا مناطقی که نیروهای آمریکایی آن را ترک میکنند مسئولیت تامین امنیتش را بر عهده بگیرند. شرح بیشتر از مصطفی بشارت از کابل.
هرچند مسئولان وزارت دفاع افغانستان کمبود وسایل و تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی افغان را تایید میکنند، اما میگویند که این اساکر میتوانند مناطق را که نیروهای امریکایی ترک میکنند تامین امنیت آن مناطق را به دوش گیرند. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اظهارات رئیس جمهور آمریکا را که گفته است در سال روان میلادی 34,000 سربازش را از افغانستان خارج میکند استقبال مینماید. وی همچنان گفت که حکومت افغانستان قربانی هایی که نیروهای آمریکایی تا کنون در افغانستان دادند به دیده احترام مینگرد. آقای وزیری میگوید که نیروهای امنیتی افغان هنوز هم با وسایل نظامی پیشرفته مجهز نشدند و امید است آمریکا در این راستا توجه بیشتر نماید.
نیروهای ما توانایی آن را دارند تا مناطقی که نیروهای آمریکایی آن را ترک می‌کنند تامین امنیت نمایند. ما برای حل مشکلات که در بخش تجهیز نیروهای هوایی و سایر بخش‌های دیگر داریم کار می‌کنیم تا آن را حل نماییم. تلاش می‌کنیم تا قوت‌های هوایی خود را سرپا استاده نماییم تا مشکلاتی که پس از سال 2014 پیش رو است حل نماییم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صبح روز چهارشنبه به وقت افغانستان در سخنرانی سالانه‌اش خطاب به مردم آن کشور گفت در جریان سال روان میلادی 34,000 سربازش را از افغانستان خارج می‌کند. وی در ادامه حرفایش گفت
ما درباره یک توافق با دولت افغانستان مذاکره داریم که به دو ماموریت تمرکز خواهد داشت: آموزش و تجهیز نیروهای افغان تا این کشور بار دیگر دستخوش هرج و مرج و نارامی نشود، و تلاش های ضد تروریسم تا بتوانیم بقایای شبکه القاعده و وابستگان آن را تعقیب کنیم.
در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که این مسئله مهم است که تعداد سربازان آمریکایی که پس از سال 2014 میلادی در این کشور باقی میمونند مشخص گردد. شکری بارگزه یکی از این وکلا به رادیو آزادی گفت هرچند حالا توانه نیروهای امنیتی افغان بیشتر شده، اما خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بعض مشکلات را در پی خواهد داشت.
موضوعی که مردم افغانستان و جامعه داری انتظار شداشت بیرون شدن ارقام اساکر آمریکایی نبود. با تعدادی که میمانند ما انتظار از این داشتیم که تعداد بشنویم. بیتونه شکی یک خطر بسیار بزرگ متصور است در صورتی که تجهیزات بعد کافی نباشه. من فکر نکنم که تنها ترنینگ که اگر بعد از این به اصطلاح مندیت یا برنامه عمل ناتو و آمریکا تنها ترنینگ باشه کافی باشه.
هم اکنون در کنار هزاران سرباز خارجی حدود 66,000 سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند. مقام های افغان پیش از این هم تاکید نمودند که به اساس توافق قبلی می توانند مسئولیت تامین امنیت کشور را به دوش گیرند. آنان می گویند که امنیت آن عده از مناطق افغانستان بسیار بهتر شده که مسئولیت آنان از قوای بین المللی به نیروهای افغان سپرده شده است. اما برخی از آگاهان امور امنیتی با توجه به توانایی و تجهیز نیروهای افغان نگرانند که با بیرون شدن نیروهای بین المللی آنان با مشکلات جدی روبرو خواهند گردید.
مصطفی بشارت از کابل گزارش میداد در رابطه با اظهارات تازه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و عکس العمل در رابطه با اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و عکس العمل وزارت دفاع افغانستان. در این باره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت تا یک سال دیگر 34,000 سرباز آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگرانی های را هم به همراه داشته است. برخی این گونه تحلیل میکنند که ممکن است خروج 34,000 سرباز آمریکایی ظرف یک سال از افغانستان حکومت این کشور را با خطر سقوط روبرو سازد. مصطفی صدیقی در اول مصاحبه تلفنی خود با عمر صمد آگاه مسائل سیاسی در واشنگتن از او پرسیده است که آیا واقعا این نگرانی همین قدر جدی است؟
به نظر ما این نگرانی به او حد جدی نیست. قسمی که بعضی ها ایده تحلیل کردن و میکنن که حکومت افغانستان با سقوط حتمی روبرو بسازه. من فکر میکنم که امریکایی ها هم این تصمیم گرفتن که این اخراج نیروها تدریجی باشه. همه میدانیم که تا سال 2014 خاتمه پیدا میکنه و این همه میدانن که مذاکرات در جریان است که یک تعداد از عساکر ناتو و امریکا بعد از 2014 اگر تصمیم گرفته شود در افغانستان باقی بمانند.
برخی ها این گونه فکر میکنند جناب صمد که ممکن است در بدترین وضعیت خروج 34,000 نیروی امریکایی ظرف یک سال از افغانستان سبب شود که طالبان برگردن به قدرت. تحلیل شخصی شما چیست؟ آیا امریکا خواهد گذاشت چنین یک اتفاق تکرار شود؟
من فکر نکنم که امریکا این قمار بزرگ بزنه که موضوع را اشتباهاً به شکل پیش ببره که گویا منجر به ناکامی از این ماموریت شود و ناکامی همچنان برای حکومت و دولت افغانستان شود. در اینجا جای شک نیست که نیروهای خارجی، نیروهای غربی و ناتو از افغانستان خارج میشن. سرعتش ما فکر میکنم که حالا که میبینیم با تصمیم اخیر آقای اوباما یک سرعت تدریجی و بسیار سریع نیست، به این معنا که تا اندازه در اینجا سنجش صورت گرفته. همچنان اتکای بیشتر بر نیروهای افغانی هم صورت میگیره، چون غرب و ناتو بسیار تلاش دارن تا هر چی زودتر بتوانن که نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان سر پا ایستاد کنن.
هم در درون افغانستان و هم در بیرون از افغانستان مسئله خروج نیروها از این کشور نگرانی ها و سوال های جدی را مطرح کرده. نگرانی ها زیاد هست، مردم هم در داخل افغانستان نگران به نظر می رسن، اما از نظر شما که وضعیت را از ایالات متحده آمریکا از نزدیک دنبال میکنین، مواردی که سبب امیدواری مردم عادی شوه وجود دارد در این قسمت؟
بله، امی که تصمیم بر این نیست که تعداد بیشتر الا یک سال دیگر از افغانستان خارج شود، این یک اندازه باید مایه امیدواری باشد. تصمیم به این که نیروهای افغانی بیشتر سرش کار شود و تلاش بیشتر صورت بگیره که خودکفا شوند، این هم مایه امیدواری است. و فکر میکنم که با تمام چالش هایی که روبرو است، هم جانب غرب و ناتو و هم جانب افغانی مساعی بجار و مساعی لازمه را به خرج خواهد دادن تا این ماموریت آینده روشن‌تر داشته باشه.
عمر صمد یکی از آگاهان سیاسی افغان در واشنگتن با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را درباره خروج 34,000 سرباز آمریکایی در جریان یک سال از افغانستان شنیدید. اما افغانها در داخل افغانستان چه نظر دارند؟ خبرنگار رادیو آزادی در کابل به جاده های شهر رفته و نظر باشندگان شهر کابل را پرسیده.
اسم عبدالمنم داره، چرا که تا وقتی که قوای بین المللی در افغانستان نشستن وضع اقتصادی مردم هم خوب است. اینا که برای حتما همه کمکای اقتصادی و فردن دیگر که میکنن هم قطع میشه و ساکرشان میبره، شاید یک چیزی بیامنتی هم با میان بیاه. خوش شاید یک قدر نشه و که مردم تبصره میکنه، یک چیزی حتما تاثیر داره، تاثیرات شاید بمانه، ولی آن قدر نخواد بود که مردم حراس دارد امروز درجه تبصره میکنن، چرا که ما شما خودم افغان هستیم، باید وطن خود خودم را نگاه کنیم.
محمد وزیری هستم. اگر اینا بعد از 2014 میخوان که از افغانستان اخراج شن، من مطمئن هستم که این گپ حتما است و سر امنیت یا اقتصاد افغانستان تاثیرات بسیار دارد، البته کمتر نه، به خاطر که در طول تاریخ افغانستان شما ببینید بدون از حمایت کننده، بدون از کشورهای خارجی ما نتوانستیم که به مقصد خود برسیم، چون به کمک از اینیا میرسیم. البته نظریه که بعد 2014 که ما براین امو کمکای مالیشان باید طویل مدت دوامدار باشه تا عساکر افغان و تمام کارکنان افغان بتوانند به کشور خود مصدر خدمت شوند. افغانستان معلوم دار است که پس بحران و مو قضیه سابقه خود راست، اینا اگر ما براین باید براین 100%، ما دهی نمیم که نا باشند.
من از بلاس بدون شک اون که 120,000 نیروی آمریکایی در افغانستان بود، بازم چالش های زیادی امنیتی در افغانستان وجود داشت، اما سر اقتصاد افغانستان هم قدر تأثیری نگذاشت که در طول 10 سال کمک های جهانی سرازیر شد به افغانستان، به صورت درست و مؤثر استفاده نشد. به این لحاظ ما فکر نمیکنیم که تغییراتی که بعد از 2014 بیاید بدتر از وضعیت فعلی باشه. نیت نیروهای افغان الحمدلله توانایی پیدا کردن، ما تا زمانی که اگر تا 2024 هم که ما به عقیده باشیم که نیروهای خارجی امنیت ما را تامین بکنن، به نظر من غیر ممکن است.
نظریات شماری از باشنده های شهر کابل را در رابطه به خروج 34,000 سرباز آمریکایی در جریان یک سال از افغانستان شنید. شما هم در میتونید در این مورد نظر بدهید، نظراتتان را در رابطه با اظهارات رئیس جمهور آمریکا به رادیو آزادی بفرستین. اگر تلفن اتصالات دارین پیامتان را مثل یک اس ام اس بنویسین و به شماره 818 بفرستین، و اگر در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیامتان را میگذارین شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-22-11-2-41-38. و اگر فیسبوک دارین هم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی برین و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت بگذارین و نظر خود را در رابطه با اظهارات تازه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بنویسین. رئیس جمهور آمریکا گفته است که 34,000 سرباز این کشور در جریان یک سال از افغانستان بیرون خواهند شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5. تا لحظات بعد از تظاهرات صدها تن از باشنده های شهر چخچران خواهید شنید. و همچنان فراموش نکنید که درست ساعت 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را با شما داریم. با رادیو آزادی باشید. هشت تن از افغان‌ها در مرز با ایران در این اواخر از سوی مرزبانان ایرانی کشته شدند. مقام‌های امنیتی در این ولایت در ولایت فراه میگویند که این افراد از سوی برخی قاچاقبران موظف شده بودند که مواد مخدر را انتقال دهند، اما از طرف گاردها یا سربازان سرحدی ایرانی 4 روز پیش کشته شدند. شرح بیشتر در این باره را خبرنگار رادیو آزادی از فراه گزارش می‌دهد.
8 تن که از طرف نیروهای ایرانی کشته شدند، 6 تن باشنده های ولسوالی لاش جوین و 2 تن باشنده های ولسوالی خاکسفیدی فرا می باشند. مقام های امنیتی می گویند که قاچاقبران مواد مخدر 14 تن را موظف کرده بود تا به طرف ایران مواد مخدر را از طریق مرز پشمکی ولسوالی لاش جوین انتقال دهند که در مسیر را با نیروهای ایرانی روبرو می شوند. در این میان 8 تن از این افراد کشته شده و 3 تن دیگر بازداشت گردیدند. همچنین 3 تن از این افراد موفق به فرار شده است. محمد شریف قمندان امنی ولسوالی لاشجوان ولایت فراه میگوید که اجساد این 8 تن هنوز به دست نیروهای ایرانی میباشد.
مواد دیگه قاچاقبران میاره به اوجه ذخیره میده، به ازنا به مزدری میبره به او طرف. فقط جسد ها از ما به ایران هنوز نداده، تحویل نداده. تقریبا 6 جسد از جوین، 2 جسد از فراه. 14 نفر بوده، از 8 نفر نکشته شده، از 6 نفر 3 نفر فرار کرده، 3 نفر دستگیر کرده.
اگرچه شایعاتی وجود دارند که افراد کشته شده به خاطر کار به ایران میرفتند و از طرف نیروهای ایرانی کشته شدند، اما منابع رسمی این اداره تایید نمی کند. این افراد در حالی از سوی نیروهای ایرانی کشته می شوند که هفته گذشته بیش از 10 تن قاچاقبر ایرانی از سوی نیروهای افغان در همین ساحه بازداشت شدند.
احمد شاه فطرت گزارش می‌داد. صدها تن از باشنده های شهر چخچران مرکز ولایت غور در اعتراض به عدم توجه حکومت در بخش های بازسازی به خصوص سرک و برق در جاده های این شهر راهپیمایی کردند. عبدالقادر غفوری از غور گزارش می‌دهد.
انتظارات که توسط نهادهای مدنی شورای شهر و شورای ولایتی را اندازی شده بود، صدها تن از باشنده های این ولایت به شمول علمای دین در آن اشتراک ورزیده بودند. این مظاهره کننده ها با شعارهایی که در دست داشتند در اعتراض به کارکرد دولت در طول 10 سال گذشته می گفتند که ما برق و سرک می خواهیم و همچنان خواهان انکشاف متوازن در سرتاسر کشور بودند. همچنان شماری از جوانانی که در این مظاهره اشتراک داشتند، تعدادی از چراغ‌های دیزلی را در قسمتی از چوکی این شهر آویزان کرده بودند که تمثیلی از نبودی برق و عدم توجه دولت مرکزی را در این ولایت نشان می‌داد. در قطعنامه‌ای که توسط این مردم صادر گردید، آمده بود که اگر حکومت مرکزی باز هم از محرومیت مردم این ولایت چشم پوشی نماید، غوری‌ها به هیچ صورت در انتخابات 1393 اشتراک نخواهند ورزید و همچنان هشدار دادند که تا حکومت کدام پاسخی به این مردم ندهد، دکاکین این شهر به روی مردم باز نخواهد شد.
ما مردمی غور در یک اعتراض مدنی شهر چخچران مرکز این ولایت را تا زمانی که خواسته‌های ما برآورده نشود، بسته می‌نماییم و در در صورت عدم توجه دولت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی نیز اشتراک نمی نماییم.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی نیز به حمایت از این حرکت مردمی میگوید در طول دوره حکومت فعلی مردم ولایت غور از هر نوع امتیازی مخصوصا در بخش بازسازی محروم بودند.
خبرنگار رادیو آزادی از غور گزارش میداد. امروز روز جهانی رادیو است، یعنی 13 فوریه به عنوان روز بین‌المللی رادیو در سال 2001 میلادی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو به ثبت رسیده است. رادیو در سال‌های اخیر در افغانستان انکشاف چشمگیر داشته و در حال حاضر بیش از 150 رادیو در این کشور نشرات می‌کنند. ستار فروغ در گزارش مفصل همین موضوع را بررسی کرده.
شماری از مسئولان و دستاندرکاران شبکه‌های رادیویی در افغانستان میگویند رادیوها در 10 سال اخیر در این کشور نقش برجسته‌ای را در رساندن اطلاعات و بالا بردن سطح آگاهی مردم ایفا کردند. نجیب ایوبی مسئول رادیو کلید از رادیو به عنوان رسانه در افغانستان یاد میکند که به گفته وی مردم میتوانند در مناطق مختلف این کشور به آن دسترسی داشته باشند.
در افغانستان در 10 سال گذشته رادیو تونسته که یک نقش بسیار خوب و مثبت بازی بکنه در اطلاعاتی، در اصلاح اطلاعاتی و خبررسانی، در بلند بردن سطح آگاهی مردم و همچنان در تشویق مردم به خاطر مشارکت های سیاسی. جریان چندین انتخابات گذشته در افغانستان نشان داد که رادیوها نقش بسیار مثبت انجام دادن جا کردن در جریان انتخابات. خوشبختانه هنوز رادیو در افغانستان یکی از رسانه های بسیار خوب و قابل دسترس برای تعداد زیادی از هموطنان به دلیل که در افغانستان هنوز ما در خیلی از مناطق برق نداریم، رادیو یگانه قابل دسترس و ارزان است.
اما خانم ایوبی علاوه کرد که رادیوها در افغانستان به خصوص رادیوهای محلی با پاره از مشکلات از جمله کمبود افراد مسلکی و حمایت‌های مالی روبرواند. 13 فوریه برابر است با روز جهانی رادیو. این روز به عنوان روز بین‌المللی رادیو 2 سال پیش از سوی یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد ثبت گردید. در این حال نی یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان هرچند از تعدد رسانه ها به خصوص رادیوها در این کشور استقبال می کند، اما می گوید که نشرات برخی از رادیوها هنوز معیاری نیست. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها در مؤسسه نی در این مورد چنین می گوید:
ما تا هنوز هم رادیوهایی داریم که بسیار معیاری عمل نمی کنند، هم در پرزنتیشنشان، هم در اخبارشان، هم در برنامه های تفریحیشان. اما برخی از رادیوها هم هستن که روز به روز بهتر شدن و بهتر شده می روند و امیدوار هستیم که یک روز رادیوهای معیاری بیشتر در افغانستان داشته باشیم. اما نفس داشتن رادیوهای زیاد در افغانستان غنیمت بزرگی برای مردم افغانستان است، به این دلیل که هیچ واقعی صدایش خاموش باقی نمیماند و از بزرگترین نقاط گزارش های به مردم افغانستان میرسد از طریق این رادیوها. رادیوها حتی نسبت به تلویزیونها در این زمینه پیشی دارند.
بر بنیاد معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اکنون 160 رادیو در کابل و ولایات این کشور فعالیت دارند. بسیاری از این رادیوها سراسری نیستند، روی امواج FM نشرات داشته و مناطق محدود را تحت پوشش قرار می دهند. در مورد اهمیت و مؤثریت نشرات رادیوها در افغانستان، نظریات بعضی از مردم عام این کشور را هم گرفته ایم.
روز به روز از اکتشافات نو از طریق رادیو اطلاعات حاصل میکنیم، از اختراعات و از اکتشافات که دنیای پیشرفته به وجود میاد و شما اطلاع و آگاهی حاصل میکنیم. و طبعا همگان موضوعات مبتذل هم است، متاسفانه که قدر مفیدیت نداره، مؤثریت نداره برای جوانان. صحبت های تلفنی است، گروه های نام نهاد ایجاد میکنن.
رادیو اکثر ما میشنویم. رادیو دیگه حال خوب شده، سابق تو بود که یکی دو تا رادیو بود.
رادیو در تاریخ انسان و بشریت حسن در افغانستان از ارزش‌های خاصی برخوردار است.
یکی از مسائلی که گفته می‌شود رادیوها باید به آن در افغانستان بیشتر توجه کنند، اطلاع رسانی موثق و بی‌طرفانه است. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم بر پخش اطلاعات و خبرها به صورت معیاری و موثق به وسیله شبکه‌های رادیویی در این کشور تأکید میکند.
میال هم با وصفه که ما بیش از 50 چینل تلویزیونی داریم، موثریت رادیو هنوز هم به کلی از بین نرفته. موثریت یک رادیو در ای است که اول ای اخبار از ای به اصطلاح بدنام نشده باشه. از لحاظ از ای مثلا خبر را وقتی اگه یک رادیو خبر غلط نشر میکنه یا خبر به اصطلاح دقیق و میاری غیر جانب دارانه اگر رادیو نشر نکنه، کم کم شنویدی خود از دست میده.
رادیو آزادی بیش از 10 سال است که روی امواج FM و متوسط در افغانستان نشرات دارد و پیوسته تلاش کرده است که بعضها خبرها و گزارشها را به صورت غیر جانب دارانه و متوازن پخش نماید. رادیو اولین بار در زمان شاه امان الله در افغانستان تأسیس گردید و از تعمیر به نام کوتی لندنی که در نزدیکی دهمزنگ کابل موقعیت داشت نشراتش را آغاز کرد. گفته می شود در آن زمان رادیو کابل صرف شهر کابل را تحت پوشش قرار می داد. از این که در آن زمان بسیاری مردم در کابل رادیو در اختیار نداشتند و برنامه های رادیو کابل از طریق لاود اسپیکرها که در مناطق مختلف شهر نصب شده بودند گوش می دادند. سپس رادیو کابل به رادیو افغانستان تغییر نام کرد و نقش مهم برای مردم این کشور در رساندن اطلاعات داشت.
بله، امروز 13 ماه فوریه روز جهانی رادیو است. امیدوار استم در این روز رادیوهایتان را خاموش نکنین و تا پایان روز با رادیو آزادی باشید. سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از تصمیم تازه باراک اوباما رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج نصف از سربازان امریکایی مستقر در این کشور در جریان سال آینده میلادی استقبال کرده است. در نتیجه عملیات نیروهای بین‌المللی دیشب در ولسوالی شیگل ولایت کنر 10 تن از افراد ملکی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید پس از سالها عملیات علیه شبکه تروریستی القاعده در افغانستان و سایر مناطق جهان، این شبکه از قدرت گذشتهش برخوردار نبوده و اکنون سایه از آن باقی مانده است. مذاکرات میان مقامات اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد با ایران روی برنامه اتمی این کشور جریان دارد. کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا نامزدی چک هیگل به مقام وزارت دفاع ایالات متحده را تایید کرده است. و شرکت هوایی دولتی عراق پروازهای تجارتی خود را به کویت از سر خواهد گرفت. با تشکر از مقیم نایه برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. حالا هم میز مداوره ای هفته با جمشید حبیب‌زاده.
بحث هفته.
سلام، من جمشید حبیب‌زاده هستم. بالاخره هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان که به تاریخ 3 دلو سال روان از سوی رئیس جمهور کرزی به بررسی وضعیت زندان‌های کشور توظیف شده بود، با نشر گزارشش به روز دوشنبه موجودیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را در هنگام گرفتاری تایید کرد. عبدالقادر عدالت‌خواه معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که ریاست این هیئت را بر عهده داشت گفت که شکنجه زندانیان و برخورد نامناسب با آنان در جریان بازداشت و تحقیق توسط نیروهای خارجی و داخلی صورت گرفته است. در گزارش این هیئت گفته شده که آنها با 284 زندانی صحبت کردند. از میان این تعداد تنها 148 نفر آنها ادعا کردند که مورد شکنجه قرار گرفتند. گفته می شود که بیشتر این شکنجه ها در هنگام بازداشت و ندرتاً در جریان تحقیق صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که در حدود 48% از کسانی که با آنها مصاحبه شده گفتند که مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این بررسی به طور نمونه در ولایت‌های کابل، قندهار و هرات انجام شده است. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری شمسی با انتشار گزارش گفت که زندانیان در زندان‌های افغانستان به طور سیستماتیک شکنجه شده و به مرگ و تجاوز جنسی تهدید می‌شوند. قرار است یافته‌ها و پیشنهادهای هیئت حقیقت‌یاب حکومتی به روز چهارشنبه در جلسه عدلی و قضایی ریاست جمهوری نیز به بررسی گرفته شود. در میز مداور این هفته رادیو آزادی پیرامون جستجوی راه حل‌های این مشکل در زندان‌های کشور با مهمانان ما هر یک جنرال حبیب جان رضوانی رئیس دفتر ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها، عبدالقادر روشنگر مشاور حقوقی وزارت داخله و یکی از اعضای هیئت حقیقت یاب و عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست بحث و گفتگو میکنیم. نخست از شما میپرسم آقای روشنگر، آیا گرفتن اعتراف مظنونین با جبر و اکراه و شکنجه جنبه قانونی دارد؟ و لطفاً میخوایم بسیار کوتاه از زبان خودتان در مورد تحقیقی که انجام دادین بشنوم. وضعیت زندانیا چطور است به نظر شما؟ آیا نگران کننده نیست؟
تشکر از شما. دولت افغانستان یک دولت دموکراتیک است و در یک نظام دموکراسی شکنجه جایی نداره. ماده 29 قانون اساسی میگه که تعذیب انسان ممنوع است. هر نوع اقرار و اعترافی که به وسیله شکنجه به وجود بیاید این مدار اعتبار نیست. و دیگه در ماده اول کنوانسیون من شکنجه را تعریف میکنه و در ماده هفت فکر کنم که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است، با او میگه که اقرار و ایزاری که به اساس شکنجه به وجود آمده باشه اعتبار نداره. این قوانین داخلی مکلفیت افغانستان در مقابل قوانین داخلی و قوانین بین المللی هم کنوانسیونی است که افغانستان اینها را امضا کرده و در قوانین افغانستان به شکل شکلی در قانون اجرایی جزایی و در قانون جزا هم شکنجه هیچ جایی نداره و اقرار و اعترافی که به اساس شکنجه به وجود آمده باشه مدار اعتبار نیست.
یعنی به این معنا که 148 نفری که ادعا کردن که اونا شکنجه شدن و اعترافشان گرفته شده، اونا غیر قانونی در زندان به سر میبرن؟
بسی است که شکنجه در اونجا چقدر مؤثر بوده. یک طرف زی است که کسانی که شکنجه شدن و اقرار به اساس شکنجه دادن و شکنجه چقدر مؤثر بوده که از دلایل و شواهد دیگه کار گرفته نشده باشه. اگر تنها به اساس شکنجه کسانی زندان شده باشن اقرار کرده باشن، طبعا اونا غیر قانونی است که در زندان هستن و ناحق اقرار کرده باشن. اگر به پلوی شکنجه به پلوی اقرار باز دلایل و شواهد دیگه باشه، چون اون قسم تنها اقرار نمیشه که یک نفر به زندانی بره، دلایل و شواهد دیگه هم وجود داره که باید دو به زندان بره. اگر تنها مسئله شکنجه باشه و غیر قانون است، اما من متیقن هستم که در هر مورد قاضی تنها به اساس شکنجه حکم نمیکنه، به اساس اقرار حکم نمیکنه، دلایل شواهد دیگر هم.
این تحقیقی که شما انجام دادین چی فکر میکنین؟ وضعیت زندانیا چطور است در توقیف خانه، نظارت خانه و محابس؟
ما در محابس که دیدیم وضعیت زندانیا موقع که زندانی داره، بس ما اصلا سریزی نبود که ما بریم زندانهای افغانستان رو ببینیم که اینا در زندانهای افغانستان به اصطلاح وضع معیشتی از اینا، وضع صحتی از اینا چه قسم است. بس ما گزارش سازمان ملل متحد در مورد اشخاصی بود که اونها به جرایم علیه امنیت داخلی و امنیت خارجی محکوم هستند و همزیم افراد گزارش هم داده شده بود. باز ما مکلفیت داشتیم که با همی افراد شیوه تحقیق خود یا شیوه ریسرچ خود به همی قسم معیار بسازیم. با چند دلیل ما به او آدرس نزدیم. یک دلیلی بود که ما وقت کم داشتیم. اگر ما در افغانستان اضافه تر از 25,000 زندانی است، اگر ما به جرایم جنایی جرایم اندس میدیم، این تحقیق ما بسیار گسترده میشد، جمع کردنش بسیار مشکل بود. ما فقط در زندانهای افغانستان گرفتیم، به هرات و قندهار و هرات ما افرادی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم بودن اینا رو جدا کردیم، با ایشان صحبت کردیم، اسایگری خود از افراد کردیم.
تشکر. و نتیجه که شما تحقیق کردین به این موافق شدین که گزارش سازمان ملل متحد درست بوده؟
ما به درست بودن گزارش سازمان ملل متحد کار نکرد.
اونا گفته بودن که شکنجه وجود داره و شما هم میگین که شکنجه وجود داره.
شکنجه وجود داره و ما هم تحقیق خود به اساس یه یار ساختیم که آیا ببینیم که شکنجه در زندان‌های افغانستان وجود داره یا نداره. ما هم رفتیم مصاحبه کردیم، ادعای شکنجه و بدرفتاری در زندان در وقت گرفتاری و بعضی در وقت تحقیق وجود داشت.
بسیار تشکر. حالا از آقای رضوانی میپرسم، چرا ماموران تحقیق مظنونین شکنجه میکنن؟ آیا اونها از قانون اطلاع ندارن یا در نهان کدام حرف دیگه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت مهمانای عزیز و شنوندگان رادیو آزادی. طوری که روشنگر صاحب اشاره کردن، در ماده اول کنوانسیون منع شکنجه تعریف شده که هر عمل عمدی که باعث درد و رنج روحی و روانی انسان می شود به خاطر اعتراف و اقرار او شکنجه نامیده می شود. عمل عمدی در ایجاد تذکر داده شده، ولی منصوبین یا مسئولین تحقیق و مسئولینی که در زمان گرفتاری با چنین اعمال دست می زنند واقعا یک عمل غیر قانونی است و اگر چنین مواردی در ارگانهای عدلی و قضایی، ارگانهای کشفی و نظارتی وجود داشته باشد، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
مجازاتشون از نظر شما چی است؟
مجازاتشون از نظر ما در ماده 275 قانون جزای افغانستان صراحت دارد، هر کسی که با شکنجه و بدرفتاری با افراد سالس یا افرادی که متهم است مبادرت می‌ورزد به حبس طویل محکوم میشه که از 5 سال تا 15 سال است.
در محبسی که شما مسئولیت دارین اونجا چطور است؟ فکر نمی‌کنین که شکنجه با زندانیان وجود داشته باشه؟
وای قضاوت ما با شما می‌گذاریم که آیا در محبس چی انگیزه و دلیلی برای شکنجه وجود داشته باشه، در حالی که ما تمام اجراءات خود را بر اساس احکام قانون اساسی و قانون محابس انجام می‌دهیم. بنابراین ما در صورت یک هدف ما یک هدف انسانی باشد، ما چرا به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بادرت ببردیم؟ بینان ما هر نوع شکنجه و بدرفتاری را در ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها رد میکنیم.
فکر نمیکنن رضوانی صاحب که شکنجه انواع مختلف داره؟ به تازگی تعداد از زندانیا از داخل زندان پلچرخی با ما در تماس شدن و گفتن که دکتر نیست، دوا نیست و در یک اتاق بسیار کوچک تعداد زیادی از زندانیا اونجا نگهداری میشن و دوسیه‌هایشون بررسی نمیشه. به نظرتان این خودش یک نوع شکنجه به زندانیا نیست؟
بله، یک نوع شکنجه غیر مستقیم و غیر عمدی است و این مشکلات و چالش هایی که فرارای ریاست عمومی محابس در محابس افغانستان وجود داره ایره ما رد نمیکنم، ولی ریاست عمومی محابس همیشه در تلاش است تا با این مشکلات غالب بیا و پیشنهادات و طرحهای مشخص ما با مراجع مختلف هم دوستان بین المللی و هم دولت افغانستان وزارت امور داخله پیشکش کردیم تا با این مشکلات ما رسیدگی صورت بگیره. در محبس مرکزی که بزرگترین محبس افغانستان است، تقریبا بیش از 7500 محبوس در اینجا نگهداری میشوه. محبس تحت بازسازی قرار داره، هنوز بازسازی از او تکمیل نشده که در آینده نزدیک مرحله دومی از آغاز میشوه و محبوسین واقعا از لحاظ جای بعضی با مشکلات ازدحام مواجه هستیم. می اکنون که شما از محبس یاد کردین و در بلاک 7 احتساب شده، فقط دلیلش ایست که برق بر یک چند دقیقه خاموش شده، به این خاطر یاد دست به احتساب زدن که چرا برق نیست و این دلیلی عمدهش ایست که یا خودشان باعث خرابی برق میشوند، مثلا یا حتی هر آینه و هر حتی پایه های چپرکت یا خراب میکنند و ایرا به حیث آبگرمی استفاده میکنند، در بیلر آب میمونند و ای خودی از این ناشی از اعمال بدی خود زندانی است که باعث امو رنجش خودی از این میشه، باعث از این میشه که برق قطع شه و باعث از این میشه که مشکلات برای دیگر را ایجاد کنند.
در مورد از این که تعداد از زندانی ها میگن که فرمان هایی که رئیس جمهور فرمان های تخفیف زندانشان صادر میشه او به گونه عادلانه تطبیق نمیشه، در این مورد چی میگن؟
در این مورد هم در فرامین، چون محبوسین شاید از محتویات فرامین آگاهی نداشته باشند، به این اساس اگر یکی از هم اتاقی از تخفیف میگیری هم انتظار داره که، ولی این جرم جداگانه داره و جرم جو در فرامین ریاست جمهوری بعضی موانع وجود دارد. مثلا زمانی که هر فرمان صادر میشه، کمیسیون از ارگانهای مختلف در رأس از لوی سارنوالی، یکی از اعضای لوی سارنوالی که فعلا محترم عزیز سرباز رئیس سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی قرار داره و اعضایش هم از وزارت داخله و از حقوق بشر و وزارت زنان و وزارت دفاع متشکل هستند. این کمیسیون صلاحیت داره که دوسیه ها را بررسی کنه و کسانی که مطابق به فرمان مستحق تخفیف یا عفو میباشند بعد و مطابق از او برای ازیا اما حقوقشان را اعاده کنند و این در صلاحیت کمیسیون است.
تشکر. حالا از آقای هوتکی میپرسم، به نظر شما لتوکوب و شکنجه مزنونین در جریان تحقیق و در نظارت خانه ها و توقیف خانه نقض حقوق بشر نمی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما مهمانان محترم و شنونده محترم رادیو آزادی. طبیعی است که هر نوع شکنجه، چی در زمان گرفتاری و چی در زمان تحقیق و چی در زمان سپری نمودن میاد حبس، کاملا عمل ضد بشری است، عمل ضد اعلام جهانی حقوق بشری است و افغانستان جمله کشورهای است که اعلام جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته. فلهذا در چوکات ادارات کشفی و ادارات تحقیقی حکومت افغانستان پالیسی وجود نداره که شکنجه سیستماتیک در جریان تحقیق و در ایوایا در جریان سپری نمودن میاد حبس وجود داشته. گزارشات از طرف سازمان ملل به نشر رسید در جریان گرفتاری و در جریان تحقیق توسط نیروهای افغانی و توسط نیروهای خارجی گزارش داده شده، اما شکنجه سیستماتیک در چوکات ادارت کشفی و ادارت تحقیقاتی و در محابس ما کاملا نیره رد میکنم که شکنجه سیستماتیک وجود نداره. حالا میایم سر جزء سوال که در جریان گرفتاری طبیعی است. اشخاصی که متهم و اعمال تروریستی بوده ان در جریان گرفتاری با اینا با یک تعداد زیاد از اینا خشونت صورت گرفته است.
از طرف کی؟
از طرف چی؟ از طرف مسئولین کشفی در چوکات حکومت افغانستان و چی هم توسط نیروهای خارجی بخصوص نیروهای آمریکایی و قسمت زیادتر از اینا هم توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفت. زمانی که اینا عملیات برامی اندازن اشخاص گرفتار میکنن به زندان میندازن. گزارشات فراوانی ما داریم که توسط از اینا در جریان گرفتاری و در جریان تحقیق شکنجه صورت گرفت. اما توسط نیروهای امنیتی افغانستان این پروسه قبلا نهایتا زیاد بوده، اما تحقیقاتی که ما داریم در یک سال اخیر این حالت نسبتا به طرف بهبود رفته. ولایت مشخصی که در این گزارش ذکر شده، فرض مثال در رابطه با ولایت قندهار، ما هم تشویش‌های خود داشتیم، ما هم اعتراضات خود داشتیم که در ولایت قندهار توسط نیروهای پلیس اشخاصی که گرفتار میشن و یا اشخاصی که تحت توقیف قرار میگیرن و یا یکی اشخاصی که از اونها تحقیق صورت میگیره توسط نیروهای پلیس شکنجه صورت گرفته کاملا میرتای.
آقای هوتکی، امی شکنجه که صورت میگیره آیا به فرمان رهبری وزارت داخله و ریاست امنیت انجام میشه یا خودسرانه؟
ببینین قبلا ما گفتیم که در چوکات حکومت افغانستان شکنجه سیستماتیک یا در مجموع شکنجه نظر به قانون اساسی منع قرار داده شده و افغانستان متحد به اعلامیه جهانی حقوق بشر است به هیچ وجه. این فقط توسط اشخاص افرادی صورت میگیره یا اشخاصی هستن که خود بالاتر است قانون حساب میکنن و یا هم اشخاصی هستن که بی خبر از قانون هستن و یا هم اشخاصی هستن و قصدن و عمدن یا اعمال نظر به اختلافات سنتی و قومی و زبانی و لسانی یا اعمال انجام میدن.
پس مسئول کی هست؟ کی باید پاسخ بگوید؟
کاملا وقتی که در ولایت قندهار توسط قماندان امنی ولایت قندهار اعمال خلاف قانون انجام میشه، در اینجا مسئولیت از حکومت است، مسئولیت از وزارت داخل افغانستان است. بعضا ما میبینیم اعمال ضد بشری را فرد انجام میده، تأثیرات منفیش بالای ارگان های مربوطه و حتی در سطح حکومت تأثیرات منفیش شوهای خود میندازه که از او جمله ولایت قندهار است و در گزارشات یوناما هم زیاد بخش توجه بر ولایت قندهار شد. ای باز مسئولیت وزارت امور داخله است، مسئولیت حکومت است که اشخاص و افرادی که در ای ولایات متهم به شکنجه شده اند از ای اشخاص پرسان شوه و ای اشخاص با ای اشخاص مطابق به قانون عمل صورت بگیره که متاسفانه چون این کاری صورت نمیگیره. یعنی شکنجه توسط افراد وجود داشته.
تشکر به شما، بازم برمیگردم. آقای روشنگر، شما چی فکر میکنین اگر این سوال با عنوان مشاور حقوقی وزارت داخله از شما بپرسم، این مشکل در کجا هست؟ آیا وزیر توانایی را نداره که کنترل بکنه یا اونا دست دارن در همچو شکنجه ها و فرمان میتن که باید همطور یک چیز صورت بگیره؟ به نظر شما مشکل در کجاست؟
من این رو قطعا رد میکنم که وزیری استطاعت نداشته باشه. وزیری استطاعت داره که شکنجه را محو کنه و به هیچ وجه از اعمال شکنجه خلاف قانون وزیری امور داخله حمایت نمیکنه و وزیر امور داخله مصمم است که موارد شکنجه از زندانهای افغانستان دور شود. اما قسمی که اوتکی صاحب گفتن شکنجه به عنوان سیستم وجود نداره، نظام من نیست که وزیر داخله امر کرده باشه که شما شکنجه کنید، حتی جایی پیدا نشده که قماندان امنی امر کرده باشه که شما شکنجه کنید،
اما وجود داره.
شکنجه با وجود داره، با عنوان فردی وجود داره. دلایل شکنجه چند چیز میشه تونه باشه. یکی دانش اشخاص از قوانین است. اشخاص و مکلفیتایی که افغانستان در مقابل قوانین ملی دارن و قوانین بین المللی دارن اون را نمیدونن.
پس چرا وزارت داخله اقدام نکنه در این بخش؟
فکر میکنم که تنها وسیله اثبات اقرار است و ایران به هر قسمی که ما میتونیم برس بیاریم.
پس وزارت داخله چرا اقدام نکنه در این بخش؟
وزارت داخله در موارد مختلف اقدام کرده، آموزش های حقوق بشری را برگزار کرده، افراد به کورس های آموزشی شامل ساخته، افراد برطرف کرده. یکی از عللی است که ارگان هایی که در این عرصه کار میکنن تا اندازه امی گزارش دهی را در مقابل کنوانسیون های بین المللی خیلی نمیدانند. به طور مثال یکی از الزامات کنوانسیون های بین المللی است که وقتی که شکنجه در یک جا صورت میگیره او باید تعقیب شود، تحقیق شود، کسی که عامل شکنجه است او تعقیب عدلی شود و مجازات خود ببینه به اندازه مجرمی که کرده.
شما هم تو یک برنامه رو روی دست دارین؟
بله، ما برنامه رو روی دست داریم. امروز یک مکتوب برای ما از یک ارگان آمد که فلانی به شکنجه، ما یک مکتوب مثلا 4 ماه پیش روان کردیم، فلانی به جرم شکنجه شناسایی شده. نتیجه این مکتوبی چی میشه؟ وقتی که ما بعد از 10 دقیقه مکتوبی که تحقیق کردم به یک ارگانی رفتم که مسئولیت یزی بود، پرسون کردم، گفتن این فرد ما در ولایت خوست بوده، مسئول شکنجه بوده. وقتی که مکتوب رفته ما خواستیم که ایره زیر تعقیب عدلی بگیریم، این نفر به اصطلاح حاضر نشده، بعد از او قماندانی امنیه همون ولایت اقدام کرده، ایره از پلیس منفک کرده. این یال یک اقدام حکومت افغانستان نشان میده.
یعنی در طول 11 سال اولین اقدامتان است در برابر کسایی که شکنجه میکنن؟
اسمی که بحث قبلی رو گفتم، شاید اقدامات مشابه زیادی در تمام ولایت شده باشه و شده، اما اونا این دانش نداشتن که میره پس خبر بدن که ما از مراجع خود به ارگانهای بلندتر خبر بدیم که اون قسمی که اگر جای شکنجه میشه بازپرس هم وجود داره، تعقیب عدلی هم وجود داره. ما اینو به عنوان یک مشکل گفتم که مثلا یکی دانش بود، یکی عدم فهم از موارد بود، دومون وکیل مدافع نیست، بعضی جا وکیل مدافع هم نباشه شکنجه.
تشکر.
عدلی است که باعث شکنجه میشه.
زنده باشین. چی فکر میکنین آیا ادامه چنین شکنجه در زندان های کشور سبب تقویت صفوف مخالف های دولت نخواهد شد؟
من فکر کنم شکنجه های ادامه پیدا نمی کنه و دولت افغانستان، چون وقتی که رئیس جمهور خودش میگه من اقدام میکنم، اقدام صورت میگیره، ارگان های عدلی و قضایی اقدام میکنن، سرانوالی اقدام میکنه، وزارت داخله یکی از اقداماتش یکی دیگه، اگه ادعاهای شکنجه در جایی برسه ایره بزرگترین وقت اقدام میکنه و موارد شکنجه را از بین میبره. و دیگه از طرف دیگه زمینه آموزش کارمندان ما کوشش میکنیم که به این سال زیادتر بگیریم که او کسایی که در وقت تحقیق هستن، در وقت گرفتاری کار میکنن، اینا باید معیارها را بلد باشن وقتی که یک متهم میگیرن چه قسم با این کار کنن.
آقای هوتکی، راه حل برای این مشکل چی است؟ آیا حکومت افغانستان توانایی جلوگیری موارد شکنجه و آزار و اذیت زندانیا را داره؟
نقطه مهمی است که تا زمانی که حاکمیت قانون با وجود نبیه، ما نمیتونیم که هیچ نوع پیشرفت را در هیچ نوع عرصه داشته باشیم. حاکمیت قانون نظر به قانون اساسی برای تمام افراد جامعه به شکل یکسان باید باشه که متاسفانه چنین نیست. و اصلاحات را هم که آقای روشنگر گفتن که رهبری وزارت داخله معتقد به این است که اشخاص و افرادی که شناسایی میشن با اونا برخورد قانونی میشه، ما با این موضوع موافق نیستیم. برای که وزارت داخله هم تا محدودی صلاحیت خود، بعد از محدودی صلاحیت از اونا که بالا میره، در روز باز تصمیم گیرینده رهبری دولت است، در رأس رئیس جمهور است. سال گذشته ما یک مثال میارم، در ولایت سمنگان فکر میکنم که یک تعداد بندی ها از زندان گریختن، قماندان امنی ولایت سمنگان هم روز برطرف شد، ولی وقتی که در ولایت قندهار خشونت بیداد میکنه، در ولایت قندهار شکنجه وجود داره، قماندان امنی ولایت قندهار هم قماندان امنی است، هم قاضی است، هم سرانوال است، هم نماینده وزارت مالی است، تمام بخش ها در اختیار خود داره، وزارت داخله در موردش تصمیم گرفته نمیتونه. فلحاظ ما در ایجا بالاخره به حالت میرسیم که قانون در افغانستان به شکل یکسان تطبیق نمیشه.
یعنی کسی که حامی از این مشکل است رئیس جمهور است؟
خب ما به صورت کل میگم که در اینجا باید رهبری وزارت داخله تصمیم بگیره و در رأس رئیس جمهور تصمیم بگیره. در رأس رئیس جمهور تصمیم. حالا ببینید در 10 ولسوالی ولایت قندهار محاکم وجود نداره، سرانوالی وجود نداره. اونا قماندان امنی ولسوالی هم قاضی است، هم سرانوال است، هم تصمیم گیرنده است، هر آنچه که دلش خواست با مشکل پیش میره. به همین ترتیب در ولایت دیگه اگر مثال بریم. فلحاظ نقطه اساسی که حاکمیت قانون باید با وجود بیاید.
چی گونه با وجود
بیاید؟ از حالت مصلحتی باید بیرون بره، وظایف قسمی که نظر به قوانین در قوانین تسجیل شده، وظایف با اداراتی که مربوط است با او سپرده شد. فلحاظ در نتیجه گیری ما میگیم ضعف در نظام به صورت کل، در ادارات کشفی، در ادارات تحقیقاتی، در محاکم، ضعف به صورت کل وجود داره. اشخاص قدرتمند از قانون فرار میکنن، قانون برای اشخاص قدرتمند مثل جال عنکبوتی است که در جال عنکبوت حشره های کوچک بند میمونه و حشره های بزرگ این جال با خود میبره. آقای شجاعی در اورزگان با تمام تخطی های حقوق بشری را که در ولایت اورزگان کردن، وزیر سوی داخلی افغانستان برای پارلمان تعهد سپرده که من در طول یک هفته ای را به قانون میسپارم. کسی پرسوال نکرد. رئیس عمومی نظم عامه وزارت امور داخلی افغانستان در چند کیلومتری ولایت کابل دروجه متهم به جنایت میشه، کس پرسان از او را نمی کن. در ولایت بغلان به می شکل، در ولایت دیگه به می شکل. فلحاظا در نتیجه گیری تا زمانی که قانون به شکل یکسان برای تمام نهادهای جامعه تطبیق نشه، اصلاحات ما نمیتونیم بیاریم. و در اخیر میخوایم بگویم که دولت حکومت افغانستان مکلف به ارائه گزارش در رابطه با وضعیت حقوق بشری برای سازمان ملل متحد در هر سال است، چون این گزارش ها در هر سال باید تکثیر شود. فلحاظا دریجه تیم کاری در چوکات حکومت باید وجود داشته باشه، از ارگان های مختلف در اوجه نماینده های وجود داشته باشن که از وضعیت حقوق بشری در افغانستان نظارت کنن و گزارشات واقع بینانه را اگر خود حکومت افغانستان به نشر بسپاره و ادارات دیگه باز ضرورت نمیفته که اینا گزارشات را از خود پخش کنن.
آقای رودوانی، به نظر شما حکومت کدام اقدامات روی دست گیره تا این معضل، امی مشکل شکنجه زندانیا در نظارت خانه و توقیف خانه برطرف شود؟
دوستا در این باره به شکل تفصیلی مطالبی که لازم بود ارائه کردن و هم ما هم بنابه خود به این عقیده هستم که حکومت باید در ارتقای ظرفیت دانش حقوقی کارمندان سارنوالی و محاکم و همچنان محابس توجه جدی مبذول بدارند و ما خوشحال هستم از جانب ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها که گزارشات یک انگیزه شده که حکومت حداقل از مشکلات محابس آگاهی حاصل کرد و ما امیدوار به این هستم که با این گزارشات و این طرح و این سر صدا هایی که در مورد محابس صورت گرفته حال حکومت یک کمی توجه کنه و به مشکلات ما رسیدگی کنه. یکی از خوشبینی های ریاست عمومی محابس همین است که یک انگیزه باعث مسئولیت پذیری مسئولین در همه عرصه ها خواهد شد، هم در سارنوالی، هم در محاکم و هم در محابس و وزارت امور داخله. و قبلا شما گفتید که وزارت داخله چه اقدامی، وزیر داخله چندین بار به خاطر رعایت حقوق بشر و جلوگیری از شکنجه اوامر صادر کردند که امر 100117، امر 0169 مختص به خاطر جلوگیری از شکنجه و آزار از در محابس و محلات سلب آزادی و رعایت حقوق بشر مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قوانینی که به حقوق بشر در اوجا اشاره شده یا اوامر صادر کردن و با تمام قدم هایی که در وزارت داخله وجود داره ای اوامر صادر شدند که مطابق از یا به تمام مسئولینی که در ولایات و مرکز هستند باید عمل کنند و هیچ نوع شکنجه باید در محابس و یا در محلات سلب آزادی وجود نداشته باشه. این پالیسی و سیاست دولت است و این را تعقیب میکنه وزارت داخله و یکی از اولویت های دهگانه وزیر داخله. قبلا 6 اولویت وجود داشت که فعلا وزیر سیبی که جدیداً تقرر حاصل کردن 4 اولویتی که هم اضافه کردن که یک از این اولویت ها بهبود بخشیدن وضع محابس است و توجه جدی دارن به وضع محابس و امیدوار به این هستیم که با همین نشست ها و با همین گزارشاتی که به مقامات دولت انعکاس میابه یک دریچه روشنی برای بهبود وضع محابس و جلوگیری از تخلفات قانونی به وجود.
تشکر. و به عنوان سوال آخر از آقای روشنگر میپرسم، لطفاً در مورد پیشنهاداتی که از سوی هیئت حقیقت‌یاب مطرح شده بگوین، پیشنهاد شما چی ها بوده و به نظرتون چقدر جنبه عملی داره؟
تشکر از شما. من فکر کنم او قسمی که رئیس جمهور برای ما گفتن، تعهد حکومت در این عرصه بسیار قوی است و رئیس جمهور و این رو بسیار جدی مطرح کردن که ما جلسه ارگان های عدلی و قضایی رو میگیریم و این پیشنهادات شما رو بسیار جدی میگیریم. در کشور ما باید شکنجه و بدرفتاری وجود نداشته باشه. هر شهروندی که در افغانستان هست و حقوق خود برخوردار باشه و ما تقریبا 11 مورد پیشنهاد به ریاست جمهوری داشتیم. اولین پیشنهاد ما بود که یافته های معیت قدیاب جدی گرفته شود و دیگه تداخل در بین ادارات حکومتی برداشته شود، پلیس وظیفش کشف است، سخنوری تحقیق است، محکمه محاکمه میکند و دیگه زمینه اشتراکی وکیل مدافع در اکثر موارد باید مساعد شود، اشخاصی که مریض هستند تداوی شوند، کسانی که مدت طولانی را در حبس گذشتند موعد حبسشان تیر شده باید حکومت اینا را راه بسازه و کسانی که بدون سرنوشت هستند در زندان ها محکمه دوم یا سومشان نشده اینا باید سرنوشتشان معلوم شوه و دیگه در دولسوری قندار که اونجا سارنولی و محکمه وجود نداره امتیازات زیادتر شوه که قضات سارنولا علاقه بگیرن به دولسوری ها برون و اونجا محکمه و سارنولی ایجاد شوه و دیگه وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی موظف ساخته شوه که کورس های آموزشی را زیادتر کنن که افرادی که در تحقیق هستن یا در کشف هستن اینا وظایف خود به صورت قانونی و معیاری انجام میدن و بستگی بود که تحقیق به صورت ویدیو شوه که شفافیت به وجود میاره و عرایضی که از طرف هیئت مطرح شده در محابس رفته و محبوسین برای هیئت تقدیم کردن این عرایض باید دیده شوه و اقدامات عملی در عرصه صورت بگیره.
و شما فکر میکنین که این پیشنهاداتتان تحقق بیافته؟
من متأکد هستم که چون جلال مولوی رئیس جمهور در این عرصه بسیار جدی هستند و نمیخوان که هیچ شهروند افغانستان حتی یک شهروند افغانستان بدون موجود بنا آزار اذیت و شکنجه شوند و این مورد جدی میگیرن، شاید کمیته های غیر موظف کردن ارگان های مختلف سارنولی محکمه را موظف ساختن که موارد به صورت کنسوز و این کار ادمی شده نیست و دولت افغانستان در عرصه متعید است و این کار می کنه.
بسیار تشکر از اشتراکتان مهمانان عزیز. شنونده های عزیز، میز مدوره این هفته رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. تا دیدار.